بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله و اللعنة على اعدائهم الى قیام یوم الدین. خب بحث ما تقریبا در سوره ثانیه به فرجام رسید و اون این بود که اگر ما بدانیم در بین مجموع اموالی که برخی از اونها به دست ما رسیده است، مال حرام هم وجود داره، این علم ما به حرمت وجود مال حرام در بین اموال شخصی که به ما مال داده است، این موجب برای حرمت اخذ نخواهد شد. گرچه علم اجمالی به وجود حرمت داریم، وگرچه به نظر ما علم اجمالی منجز هم باشه، یعنی اطراف محصور باشه و همه هم محل ابتلا بتواند قرار بگیره، به حیثی که نهی منجز هم باشه، اما در صورت اختلاط به این نیست حکم به جواز. و گفتیم این مسئله قطع نظر اون همه روایاتی که ما به عرضتون رسوندیم و در روز چهارشنبه تعداد دیگری را که روایات معتبر و صحیحه در این باب بود به عرضتون رسوندن، بنابراین اجتهاد در مقابل نسب به نظر ما درست نیست. ولی ما بی‌ادبی به بزرگان همانند شیخ و بعد هم سیدنا الاستاد و سید امام نمی کنیم، ولی بالاخره اگر بنا به این باشه که مجرد علم اجمالی به وجود حرام در بین مجموعه اموال کار را مشکل کنه، در زمان ما دیگه به زندگی کردن واقعا متعصب و بلکه متعذره، زیرا تمام مردم پولهاشون را از بانک میگرند با علم به این که در بانک مال حرام الا ماشاءالله وجود داره. به هر حال نظر ما، یعنی به تبع مرحوم ایروانی و سید سال از کنم که طباطبایی در حاشیه مکاسب و جمع کثیری و قبل از اونها محقق اول، شهید اول، شهید ثانی، میگیم در صورتی که مال مادی که به دست ما رسیده و از جائر، بلکه به نظر ما حتی غیر جائر، مالی که رسیده به دست ما از منبع مختلط و حرام باشه، این موجب برای منع از جواز تصرف نیست. بسیار. اما صورت ثالثه، صورت ثالثه آن است که بدانیم اون مالی که به دست ما از جائر یا غیر جائر رسیده، این مال مسلماً حرامه. در این صورت قدر مسلماً اگر خب مال حرام بنا هست ما داده بشه، خب مسلم گرفتن اون مال حرام، تصرف در مال حرام هم حرام، این درش بحثی نیست. منتها فضلا سخن در این است که تارتن علم ما به حرمت قبل از گرفتن مال هست، اخرى علم ما به حرمت بعد از این که گرفتیم عالم میشیم که این مال حرام بوده. در هر یک از این دو صورت بحث میشه که آیا زمان داره یا نداره، رد واجبه یا واجب نیست، چون بس خیلی دامنه داره. پس ما ابتداءً بحث میکنیم در این که اگر مالی جائر یا غیر جائر میخواد به ما بده، آیا گرفتن این مال جائزه یا خیر؟ یک دابه فارهه زیبایی میخواد به ما یک جائری یا والی جائری به ما هدیه کنه، آیا گرفتن این دابه جائز است ام لا؟ تارتن تقیه در کاره که ما اگر نگیریم پدر ما را در میاره طرف، همونطوری که هارون به صفوان بن مهران گفت که بعد این حرف موسی بن جعفره اگر نبود که تو با ما رفاقت داشتی نظرم تو اونوغک خیلی گاهی از اوقات جائر یک گردن کلفت ظالمیه، اگر ما خواسته باشیم رد کنیم این دابی که به ما تقدیم کرده پدر ما رو در میاره. خیلی خوب، تقیه طبعا مجبز گرفتن میشه، زیرا ما من شیئن حرمه الله الا وقد احله عند الضروره. ضرورت و اضطرار ما را مجبز اخذ این مال حرام خواهد کرد، درش بحثی نیست. به همین طور اگر ما با نیت پاک، نظرمون اینه که حال این دابه فاره مال یک مظلوم بیچاره‌ای بوده، مال شهر دیگری هم هست، ما این مال را بگیریم و در اوسع وقت به صاحبش برگردانیم، بریم به صاحبش بدیم. خب اینجا هم چون نیت ما پاکه، ما علی المحسنین من سبیل، گرفتن این دابه به قصد رد کردن به صاحبش این هم بعید نیست که حلال و جائز باشه. منتها صحبت این است که در فرض اول که ما مال را به خاطر تقیه میگیریم، آیا در اونجا هم هدیت منوط به قصد رد یا هدیت در فرض تقیه هم منوط به قصد رد نیست؟ اینجا یه بحثی اصولی به درد میخوره، برای موارد دیگرم که من ناچارم به عرضتون برسانم. و اون این است که مسلمه که گرفتن از دست ظالم مال قصبی را، و این خودش یک مصیبتی، حرام گرفتن تصرف در مال غیر علال قاعده ممنوعه. تقیه هم ما را مضطر میکنه به اینکه این مال حرام را بگیریم، اما من اگر در گرفتن از همون اول قصد رد داشته باشم، دیگه این تقیه هم انجام شده، منیت ردم احسان و ما علی المحسنین من سبیل. ولی اگر من تقیتاً میگرم و قصد رد ندارم، بازم حلال گرفتن این ام لا؟ در اینجا ما در اصول خوندیم که اگر مندوحه برای یک عمل محرمی باشه، حق نداریم که با وجود مندوحه ما مرتکب حرام بشیم. مثلا ما اگر مضطریم که یکی از این دعانیه را به خاطر رفع عطش بخوریم، عطش ما به حد مهلک رسیده، ناگزیریم که یکی از این دو آب را بخوریم. حالا اگر یک آب نجس باشه و در آنیه قرمز قرار گرفته، یک آب هم طاهره و در آنیه سبز، آیا ما میتونیم بگیم به خاطر اضطرار حق داریم که اون آنیه قرمز نجس را هم بخوریم؟ قطعا نه، زیرا شما گرچه مضطری، اما مضطر نیستی که آنیه حرام را بخوری، مضطری که رفع آتش کنی، رفع آتش هم به قدر جامع حاصل میشه و این قدر جامع هم فرد مندوه و مباح داره. خب با وجود مباح حق نداره که جناب عالی ولو مضطر شدی آنیه نجس و حرام را بخوری. این درسته؟ پس بنابراین میگیم اضطرار موجب نمیشه که اگر مندوحه یعنی مباح در کار باشه ما مرتکب فرد حرام بشیم. درست؟ خب حالا اگر این مطلب روشن شد بیم در مورد تقیه. من بر اساس تقیه لازم است و مصرم که این اسب پیشکش جائر را که قصبی است بگیرن. اما این گرفتن دو فرق داره، یه مرتبه گرفتن با نیت رد به صاحبشه، یه مرتبه گرفتن با نیت عدم رد، نمیخوام به صاحبش رد کنم. پس این گرفتن دارای دو فرده، یک فردش رد کرده به مالک که احسان و امر مباح بلکه مندوبیه، فرد دیگرش گرفتن بدون رد که فرد محرمیه. تقیه الزام نمی کنه که ما فرد محرم را انجام بدیم، چون که تقیه حاصل میشه به اصل گرفتن. اصل گرفتن هم یک فرد حرام داره و یک فرد حلال. خب ما وقتی مندوهه که فرد حلال است وجود داره، موجبی نیست برای اینکه ما مرتکب فرد حرام بشیم. لذا میگیم در فرض تقیه هم ولو ما مضطر بگرفتن مال از این جائر یا قاصب هستیم، اما در این حال به خاطر وجود مندوهه یعنی با قصد رد نمیتوانیم مطلقا متکف متصدی اخذ مال حرام بشیم. این قول که مگر شما فقها فتوا نمیدید که اگر کسی به خاطر تقیه مضطر شد که نماز را متکتفاً بخوانه، نماز جماعتی منعقد شده و این سنی ها نشستن، ما هم در این جمع نشستیم، اگر بگذاریم یک ساعت دو ساعت بعد یا بریم یک اتاقی که هیچ که ما را نبینه نماز را متکتفاً نخوانیم میشه. اما تقیه اگر الان در کاره، نه، گفتن مانعی نداره، همین الان نمازت بخوان، متکتفاً هم بخوان، مباح صحیح و مجزیه، زیرا اینکه امر اضطراری هم امر واقعی است و مجزی عن الواقعه. پس فقها فتوا دادند که اگر ظرف تقیه‌ای پیش آمد کرد، مانعی نداره که عمل تقیه‌ای انجام بدی و مجزیه. خب اگر اینه، پس در ما نحن فی هم بر اساس تقیه ما بگیریم دابرا ولو قصد رد نداشته باشیم، چون گرفتن بر اساس تقیه. جواب این است که فرق است بین این که خود عمل مندوه داشته باشه یا این که نه، تقیه است و عمل تقیه‌ای مندوه نداره ولی در غیر ظرف تقیه مرتفع میشه. در آنجایی که اول وقت است و نماز برقراره، ما بله در این ظرف تقیه ایجاب میکنه که ما نماز را متکتفا بخوانیم. اما حالا در خارج این وقت بعد از این وقت در جای دیگر ما می توانیم نماز غیر متکدس بخوانیم، اون ملزمی نداره، زیرا بالفعل تقیه حاصل شده و این تقیه هم راهش گرفته خوندن نماز متکتفنه. در غیر این ظرف تقیه نیست، اما در این ظرف که ما مبتلا به تقیه هستیم باید نماز را بر اساس تقیه بخوانیم. اما اگر ما در مسجد الحرام قرار گرفتیم یا مسجد النبی، هم فرش هم سنگ، ما مرض داریم بیم نماز را و سجده را روی فرش کنیم و روی سنگ سجده نکنیم، این دیگه غلطه. برای اینکه در این ظرف تقیه الزام نمی کنه تقیه ما را که سجده روی فرش کنیم، زیرا سجده کردن واجب با حتی قوم، اما اینکه با وجود مندوحه که این سجده یک فرد مندوحه مباحی داره و اون سجده بر سنگه، ما انتخاب کنیم سجده بر فرش را، این قطعا باطله. لذا بعضی از آینه که میرن در حج یک چتر شنیدن، اما حفظت شیئن و قابت ان که اشیاؤه، مرحوم امام گفته بود اگر تقیه ایجاب کنه روی فرش هم سجده کنی. این که ایجاب میکنه اون وقتی که منحصر به این باشه. ما الان در مسجد الحرام مسجد النبی قرار گرفتیم، همه نقاط هم فرشه، هیچ جای غیر فرش نداره، این بله، اینجا سجده بر فرش بر اساس تقیه مجریش. اما اگر مندوحه در عمل وجود داره تقیه ایزام نمی کنه که ما فرد باطل انتخاب کنیم. بنابراین میگیم که قبول این دابه فارهه قصبیه دو فرد داره، یکی قبول بدون قصد رد و یکی قبول به قصد رد. تقیه بر اصل قبول الزام آوره و مجوز قبول هست، اما دو فرد داره این تقیه قبول، یک فرد بر قصد رد، یک فرد عدم قصد رد. با وجود فرد مندوحه گرفتن این مال بدون قصد رد قهرن حرامه، ولذا همگان و بسیار شیخ و دیگران میگویند ولو به قصد تقیه گرفت، اما باید ولو برای تقیه مال قصبی را از جار گرفت، ناگزیر باید به قصد رد بگیره، و الا اگر بدون قصد رد گرفت حرام مرتکب شده. بسیار. پس این یه نقطه که خب با فرض تقیه قبول واجب جائزه، بلا و گرفتن جائزه، ولی ناگزیر باید قصد رد داشته باشه. خب حالا سخن دیگر در همین حکم تکلیفه. حالا ما فعلا بگذاریم حکم وضعیش که آیا زمان داره یا نه، بعد آمدیم به اصل این که گرفتن این آقا قطع نظر از تقیه، گرفتن به قصد رد آیا مجوز داره و از نظر تکلیف این گرفتن جائزه ام لا. اینجا مرحوم استاد میگوین سه صورت تصور میشه. یک صورت این که بدان این شخص آخذ که شخص صاحب مال راضی به گرفتن از قاصب نیست، میگه بگذار دست همون قاصب باشه تا من در قیامت از او انتقام بگیرم. مثلا در صورتی که راضی نیست شخص مال باخته و مقصوب من راضی به گرفتن مال از شخص جائر نیست، خب در این صورت علل قاعده حرام، نباید بگیریم. تقیه هم در کار نیست، این فضل تقیه نیست. فضلی که ما رو دعوت کرده به خانهش، یه بزدیرایی هم کرده، حالا میخواد یه دابه قصفی رو به ما پیشکش کنه، میگه ما ممنونیم، نوکرتیم، مختصدیم، نمیخوایم، ما تاکسی داریم، با تاکسی میریم. چرا؟ چون یقین داریم که صاحب ما راضی نیست. اینجا که ما یقین به حرمت داریم، راضی نیست، گرچه بعض معاصره مرحوم علامه تبریزی میگه نه، همینجا هم بعید نیست که اگر از همون اول واقعا نیتش اینی که بگیره و به مظلوم برسانه، میگه این از قبیل اینی که مثلا کسی دستور داده که آقا حق نداری در منزل ما را بزنی، پشت درن نوشه، خدا رحمت کنه مرحوم آقای امیر جواد را، تهرانی رضوان الله علی، این اواخر هم میشن دیدن پشت در نوشته است که بینست کنن آتخلو بیوتن لا به ازن اهلها و ازا قیلن شدو فن شدو. بسیار ایشون حال نداشت و در قلباب رو هم ممنوع کرده بود. حالا این بزرگوار معاصر میگه حالا همینجا هم که ممنوع شده در قلباب کردن را اجازه نمیده، آقای پهلوان همیشه دیر میایی، اینجا هم حالا اگر بنا شد که مولا گفته، در اینجا هم دید که آقا کار خیلی خطرناکه، این اگر بنا شد که دقل باب نکنه خانه آدم، این آقا داره آتش میگیره، حالا ولو گفته که حق نداری که دقل باب کنید، آیا واقعا اینجا هم میگیم ولو اینکه او گفته حرامه و جواز نگیره بلا نمیشه؟ و چرا دیگه گاه یه امر اهمی در کار میاد، حالا ولو این نه کرده، این نهیش میگیم نهیه به اصطلاح لا اقتضاست، نه مقتضی حتی با فرض ضرره. به هر حال این فرض اول که اگر نه شخص مقصوب من تحریم کرده گرفتن را، خود در این صورت منم که مضطر به گرفتن نیستم، پس بنابراین مهمان این شخص جائر شدم، به من هدیه میکنه و بهانه در میرم و نمیگرم این مار را، تقیم که در کار نیست. فرض دوم علم به رضاست. میدونیم که اگر ما مال را گرفتیم بقصد این که به صاحبش رد کنیم، مطمئنن صاحبش به این گرفتن راضیه، از خدا هم میخواد. در این صورت قطعا گرفتن جائزه و مال در ید ما، شما فضلا بگید این مال در ید ما امانت شرعیه یا امانت مالکیه؟ میتونه اسدالله جواب بگید؟ بله دیگه، چون خودش اجازه داده. نظر شما چیه آقایان؟ بله آفرین، چون دیگه خود مالک اجازه داده گرفتن مال را، چون اجازه داده پس گرفتن این مال با اجازه مالک، هر مالی که با اجازه مالک به ید ما بیاد این میشه امانت مالکی. فرض سوم، جایز که شک داریم، شک داریم که آیا این صاحب مال راضی هست که ما مال را بگیریم یا راضی نیست که ما مال را بگیریم، اینجا وظیفه چیه؟ اینجا آیا ما اگر گرفتیم و نیتمون رد مال به صاحبش باشه، میدونیم این دابه قصبیه، اما شک داریم که آیا این دابه قصبی را صاحبش اجازه میده که بگیریم ولو به قصد رد، یا همین هم راضی نیست؟ در شهر تاریخ میخوندم عبدالله مز رضوان الله تعالی علیه با 60 نفر از بن زهرا سلام الله علیهم را، منصور دوانقی لعنت الله علیه، همه را گرفت در سیاه چالی که روز و شب از هم تشخیص داده نمی شدند حفظ کرد و این سادات بزرگوار برای پنج وقت نماز بنا شد که ختم قرآن کنند. یه بخشش که می خوندم نماز صبح، یه بخش دیگر بخوانند نماز ظهر، یه بخش دیگر عصر، تا بپنید یک از کنم قرآن را ختم کنم و بر اساس ختم قرآن پنج وقت نماز را نماز را انجام بدم. این سادات بزرگوار لعنت خدا بر این جاهلین. یه شعری هم هست در عربی که میگه اگر بنی امیه جنایتی کردن عذر بنی عباس دیگه چی بود با قرابت با خاندان پیغمبر. اونجا در تاریخ داره که بالاخره این بنی زهرا از عبدالله مس خواهش کردن که آقا تو مرند مستجاب و دعوی هستی، از خدا بخواه که ما را از این زندان سیاه‌چال نجات بده. آخه تا کی در این شرایط زندگی کنیم؟ یکی میمورد جنازش هم میمون بو و تعفنم برم. عبدالله مس فرمود که بله فرزندان من، اگر ما از خدا بخواهیم نجات پیدا میکنیم، اما اون درکاتی که برای جعفر ابو منصور جعفر دوانقیس به اون درکات نخواهد رسید، ما هم به اون در اون فرض کنیم که درجات علیا نخواهیم رسید. اگر مایلی که ما به اون درجات علیا برسیم و منصور هم به اون سفلا درجات سفلا برسه، دعا نکنیم، بگذاریم به همینطور مظلومانه از دنیا بریم. بسیار همینطور هم شد. حالا گاهی از اوقات ما شک داریم که آیا واقعا صاحب مال راضی هست که ما این مال را بگیریم یا راضی نیست. اینجا چطوره؟ اینجا برخی از بزرگان گفتند که بر اساسی که ما علی المحسنین من سبیل بگیریم مال را، بگیر تو قصد رد داری و بنابراین چون قصد رد داری دیگه بنابراین اصل حلیت جاریه، بلکه اون عملت احسانه. به صریح قرآن هم ما علی المحسنین من سبیل به این تمسک کرده هم که پس گرفتن جائز عند الشک مگر قصرت در کار باشه. مرحوم محقق ایروانی در حاشیه تمسک به یک اصل موضوعی میکنه، میگه خب این کسی که شک داره که آیا مالک راضی هست یا نه، قبل از اصل حلیت اصالت عدم رضا و اصالت عدم الاذن جاریه. شک داریم که آیا مالک اجازه میده مال غصبی را بگیریم یا اجازه تصرف در این مال نمیده. خب گرفتنم خودش تصرفیه، مقتضای اصل عملی و اصل موضوعی و استصحاب عدم حدوث رضا اینه که بس ما دست به این مال نزنیم و نگیریم. خب با این کیفیت این اصل فضلا یک موضوعی را ثابت میکنه و اون موضوع چیه؟ اصالت عدم اذن مالک. آیا این اصل موضوعی که قهرن ما در اصول خوندیم اصل اصول موضوعیه حاکم بر اصول حکمیه هستن، این اصل نفی اصل موضوع میکنه؟ آیا در این حال میتوان گفت که با فرض ادله جائزه یا نه؟ استاد خویی میفرمند که خب این ایشون اسمی از اصل موضوعی محقق ایروانی نمیبره، برای یه مطلبی میگه که حالا منو مطلب را متفرع بر فرمایش ایروانی میکنم. ایشون میفرمایند که اون ادله ای که نهی کرده از تصرف در مال غیر عمدتا دو روایتن، دو مضمون روایی. یکی روایتی که فرموده است لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه، یکی هم روایتی که لا يجوز لأحد أن يتصرف في مال أحد إلا بإذن صاحبه يا مالكه. ایشون میفرمان که این دو دلیل هر دو منصرفن از فرض قصد رد و قصد احسان مال، مال رد مال به مالکش. چرا؟ میفرمان به این که اساسا اولا تصرف که در این دو روایت نهی شده، تصرف عبارت از تقلیب و تقلب در مال. وقتی میگن که حرام تصرف در مال مردم، یعنی توی شیخ نرو قوای اوایر رفیقت از خانش بردار، میخوای بری پلو عروسی پلو بگه پس ما لباس قشنگی بپوشیم به این بر عروسی که نگن چه لباس کثیف آخوش. این تصرفی که مورد نهیه عبارت از تقلیب و تقلبی است که بخوردن، آشامیدن، پوشیدن، بالاخره تمتع از منافع ماله. این تصرف حرامه. اما کسی که میخواد مالی را بگیره به صاحبش رد کنه، این اصلا تصرف در حکم تصرف ممنوع به این صورت نیست. به قول معروف شیخنا میگن یکی از قرائن مناسبت حکم موضوعه. این که در روایات گفته حرام تصرف در مال غیر، این معلوم میشه که این حرمت عبارت از حرمت انتفاع بردن به مال مردمه، نه حرمت احسان به دیگر بس مردم. ما میخواییم بگیریم به صاحبش برگردیم، پس اصلا این تصرف ممنونیش. بعد هم بوشو میفرامه به فرضم اگر بگیم تصرف دامنش اینقدر وسیعه که حتی شامل احسان هم میشه، قطعا منصرف است ادله حرمت تصرف از این سنخ تصرفاتی که تنها به منظور خیر و احسان به ذلماله. خب بنا، پس نتیجه گرفتیم که در فرض شک هم ولو این که محق حیروانی تمسک میکنه به اصل موضوعی، نه، نوبت به این اصل موضوعی نمیرسه. این اصل موضوعی به منظور اینه که موضوع ادله حرمت درست بشه. ادله حرمت از این سقه گرفتن مال و قصد رد به مالک منطرفه و یا شامل نمیشه. پس تا اینجا چی شد آقایون؟ این شد که در فرض شکم اگر به قصد رد مال به مالک باشه، میتوان مجوز برای اخذ مال از جائر باشه. ولی کلام تدمه والحمد لله.